بسم الله الرحمن الرحیم. 139 سمینار علمی با موضوع فیلمنامه نویسی شماره 3 با ارائه استاد سید محمد مهدی سجادی، پنجشنبه 13 بهمن ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز میکنیم 139 سمینار علمی رو با موضوع فیلمنامه نویسی شماره 3. همطور که از عنوان پیداست، این موضوع از موضوعاتی است که سلسله سمیناری رو با ارائه استاد سید محمد مهدی سجادی داشته ایم و انشاءالله خواهیم داشت. امروز هم به نوعی میشه گفت به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و در جریان بودن جشنواره فیلم فجر، بی مناسبت نبود که این سمینار در این روز هم به نوعی شماره 3 تنظیم بشه و به لطف خدا با توجه به مشغولیت تحصیلی استاد سجادی هم زمان خوبی بود بین دو ترم که بتونیم در خدمت ایشون باشیم. حالا تا انشاءالله دقایق دیگر به ما ملحق بشن، من مروری داشته باشم کوتاه به اون سمینار به نوعی دو شماره قبلی. استاد سید محمد مهدی سجادی علاوه بر این که در دوره‌های مختلف فیلمنامه نویسی، داستان نویسی نزد اساتید خبره این حوزه آموزش دیدن و دوره رو گذروندن و در کنار سینماگران و فیلمنامه نویسای مطرحی، حالا شاید اسم نبریم بهتر باشه، کار کردن و درس آموختن، خودشون هم صاحب چند فیلمنامه کوتاه و یکی دو فیلمنامه بلند هم هستن. حالا البته هنوز به مرحله ساخت نرسیده مثل خیلی آثار دیگه. خود فیلمنامه به هر حال یک اثر مستقلی است. حالا اگر تبدیل به فیلم بشه که طبعا یه برونداد دیگه هم پیدا میکنه، ولی تا اینجا فیلمنامه های قوی که ما اگه اشتباه نکنم در یکی از برنامه های کانون زبان قرآن که از برنامه های جشنم بود ارائه دادن، از اون فیلمنامه هاشون مواردی رو گزینش کرده بودن و راجع به اون صحبت کردن. من پیدا کنم یادداشتام رو، سوادم رو. چندمین سمینار بود، سمینار فیلمنامه نویسی 2 و تاریخش حدود شهریور ماه بود فکر کنم، فاصله هم افتاده، اولین شهریور نه اون همونی بود که عرض کردم، یعنی به طور خاص استاد سجادی اونجا فیلمنامه هاشون رو 2-3 رو ارائه دادن. آره، سمینار علمی ایشون با همین موضوع فیلمنامه نویسی شهریور، آها اون همون آبان، با توجه به تاریخ ها من چیزایی تو ذهنم هست از مطالب ایشون ولی با برای اینکه یه تا حدی دقیق تر باشه، مستند به یادداشت ها باشه، دنبال یادداشتاش میگردم. اگر یادداشت کرده باشم، ۲۶ آبان فرمودین؟ بله، من خودم دبیر بودم و یادداشت نکردم. حالا همون چیزایی که یادمه میگم، بعد استاد سجاده میان تصحیح میکنن. ایشون یک قسمت از صحبتاشون معرفی عنوان درام و تراژدی و کمدی بود، به عنوان سه گونه از گونه های حالا فیلم نامه به نوعی، که گفتن البته درام عام‌تره، به دو گونه تراژدی و کمدی تقسیم میشه. حالا نگم گفتن بهتره، چون ممکنه غیر از این گفته باشن اونجوری که یادم. و گفتن درام یا همون نمایش دو تا مشخصه داره، یکیش اینه که یه چالشی رو مطرح میکنه، یعنی متنی که حالا باید راجب فیلم نامه صحبت کنیم، الان راجب فیلم صحبت نمیکنه، متن فیلم نامه ای که یک چالشی رو، یه موقعیت چالشی رو مطرح میکنه به طور عام، و یه سلسله علل و معلولی رو برای دنبال کردن اون چالش و طرح بحث اون چالش در میون میذاره. این ساختار کلی درام هست. و بعد اگر جایی هم سروران حضور ذهن دارن مشارکت کنن، من اشتباه نگم. و بعد نوع تراژدی رو گفتن که حالا ما معمولا به چیز میشناسیم تراژدی رو، مثلا موقعیت منفی یا موقعیت بد یا اینها، و کمدی که توامه با طنز و اینها. اینا البته خیلی دقیق نیست، آقای سجاده اینها رو دقیق موشکافانه مطرح کردن. یه سمینار دیگه هم داشتن، حتی به طور مستقل به این موضوع پرداختن، موضوع حالا اونجا بحث ژانر بود، یعنی ژانر فیلم بود نه فیلم نامه، و همین سه گونه رو اونجا مطرح کردن. و توی فیلم نامه هم تفاوتهاش رو مثلا با داستان گفتن، داستان تفاوتش با فیلم نامه چه چیزهاییه، و تفاوتش با نمایش نامه مثلا چه چیزهاییه. مثلا توی فیلم نامه موقعیتها رو هم اون فیلم نامه نویس مطرح میکنه، مثلا توی قسمت های فیلم نامه پارت ما میبینیم که اون فیلم نامه نویس اولش مشخص میکنه که الان موقعیت در داخل یک فضای بسته است یا در یک خارج. مثلا همین کلمه داخل و خارج به عنوان یه چیز قرار داد شده تو فیلم نامه هست. مثلا داخل، حالا داخل اون داخل بعدن شهر پیدا میکنه که داخل چیه، خونه است، مدرسه است. خارج یعنی در این فضای باز اتفاق میفته. و بعد زمان توش مشخص میشه، بعد از زمان مکان زمان توش مشخص میشه، الان شب، روز، نصف شب. و یه کلیتی اینجوری تیتر اون قسمتی از بندهای فیلم نامه که الان دقیق یادم نیست که عنوانش چیه، و بعد شهر میشه اون، حالا اگه دیالوگی وجود داره صحنه توصیف میشه. این فیلمنامه به این شکل. ولی نمایشنامه ها نوعا مثلا یا داستان یه توالی مطلب داره و لزوما به این شکل جدا نمیشه، سکانس نمیشه، چون قرار نیست فیلمنامه نویس، یعنی اون داستان نویس، موقعیت رو هم برای کسی که میخواد این صحنه رو بسازه تشریح کنه، بگه از نظر من فیلمنامه نویس موقعیت باید به این شکل باشه، داستان یه توالی پیدا میکنه. و در نمایشنامه هم بیشتر اون دیالوگ ها مطرح میشه، یعنی شاید ترتیبش همین باشه که به نوعی اول داستان مطرحه، بعد نمایشنامه مطرحه، بعد فیلمنامه مطرحه، بعد تازه فیلمنامه هم یه مرحله دیگه میره جلوتر، زاویه های قرار گرفتن دوربین و نور و اینا مطرح میشه که بهش میگن دکوپاژ. یعنی یه لول دیگه برای اینکه بتونه به فیلم نزدیک بشه صحنه پردازی اضافه میشه به متن. مثلا دوربین از سمت راست با نور فلان اینجوری میاد، اینا هم که اضافه بشه به متن فیلمنامه میشه دکوپاژ، که دیگه در واقع متن آماده فیلم شدنه. اولینش همون داستان، از داستان شروع میشه و حتی قبل از داستان ایده. مثلا گاهی وقتا در این فیلم ها و فیلم نامه ها ما میبینیم بر اساس طرحی از یا ایده ای از مثلا یه فردی، یا ایده رو و طرح رو یه فردی داده، مثلا اون ایده ممکنه یه خط بیشتر نباشه، بعد یه فردی که توانمند در پرداختن به اون، تبدیلش به یک فیلم نامه با یه سوژه، با یه موقعیت چالشی دیگه، اون میره جلو و توسعه پیدا میکنه، میشه فیلم نامه. راجب این تراژدی و کمدی و درام هم گفتن، الان دیگه خیلی اینها از هم تفکیکی نداره در فیلم نامه ها. یعنی ما چه بسیار درام های تراژیکی که کمدی هم هستن، یعنی هر دو رو با هم دارن. بله، قرآن هم میتونیم از فیلم نامه های قرآن بخونیم. آره، یه پایان نامه رو هم، پایان نامه نببخشید، یه کار پژوهشی رو هم عنوان کنیم، بد نیست، توی مجموعه کتابخونه ما هم هست، بررسی عناصر دراماتیک قصه های قرآن که یکی از اساتید حوزه همین هنر و سینما این پژوهش رو انجام دادن و تبدیل به کتاب شده و انتشارات سوری مهر چاپ کرده، حالا تو مجموعه کتابخونه ما هم هست، قابل مطالعه. میکروفون اینجا نیست.
من احساس کردم که این داستان با نمایشنامه و فیلمنامه در طول همدیگه هستن و قابل تبدیل به همدیگه هستن. خواستم ببینم که هر داستانی، یعنی هر کتاب داستانی، رمانی، چون دیدیم دیگه اقتباس هایی از رمان برای فیلم هست، قابل تبدیل شدن به فیلمنامه و نمایشنامه هست؟
صاحب شما قابل تبدیل شدن که هست، ولی یعنی داستان به هر حال، فیلمنامه ها، یه دسته از فیلمنامه ها داستان دارن و یه دسته دیگه نوع دیگه، یعنی اون دسته ای که داستان دارن طبعا میتونن از داستان های موجود اقتباس کنن. یه نوع از فیلم ها و فیلمنامه ها داستان ندارن، صرفا به موقعیت، توصیف یه موقعیت میپردازن. مثالی که من یادم همیشه، من این مثال تو، سلام، خوش آمد، تو ذهنم هست، فیلم همین شیاره که آقای دکتر پور محمدی، خودمون هم از تهیه کننده هاش بودن، جوایز زیادی هم برد، این از جمله فیلم هایی بود و فیلم نامه هاش که داستان نداشت. داشت یه موقعیتی رو توصیف میکرد، موقعیت یک مادر شهیدی که فرزندش رفته و اینی از اول، از قبل تا بعد، تا زمانی که چیزی از این فرزند شهیدش برگرده، این موقعیت. اینجا دیگه داستان به اون معنایی که قصص، ما با قصه آشنا هستیم که توالی اتفاقات،
ماجرای اتفاق نمیفته،
آره، یه چالشی باشه یا توالی اتفاق،
انتظار رو به تسلیم،
آره. بنابراین اون نوع، حالا باز استاد سجادی میگن این سوال نرسیده اول سوال جا
سوال علل حساب،
آره،
روی پیشخان گذاشته شد،
من آخر ارائه شما مطرح میکنم. خیلی خوش آمد خدمت شما. ما در مقدمه یه چیزایی رو گفتیم که به قول بنده خدا ادب است که آموختی، از یه چیزای غلط و راجع به فیلم نامه نویسی گفتیم، شما تصحیح میکنین. بسم الله، در خدمت استاد سجاد. اللهم صل علی محمد و آل. البته در ادامه با عرض معذرت، شاید من دبیر وای نستم، حالا از سروران میخوام که سوال رو دوباره تکرار کنن به امید خدا.
سوال رو الان تکرار کنم؟ آخر سر دوباره.
آیا آمدی؟ صدا وصله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عذرخواهی میکنم که یه مقدار دیر رسیدم و امروز در واقع سمینار فیلمنامه‌نویسی 3 رو به امید خدا شروع میکنیم که ادامه مباحثی بودش که قبلا هم گفته بودیم و در واقع حالا اسلاید من بیاد مقدمه رو اونجا دارم. چیزهایی گفتیم درباره فیلمنامه‌نویسی و در واقع یه دونه سمینار در واقع درباره کمدی و تراژدی داشتیم و درام، کمدی و تراژدی، و دو تا سمینار هم برای فیلمنامه‌نویسی داشتیم. البته اولی شبیه سمینار نبود، توی در واقع یک ارائه بود. و به طور کلی با تمرکز بیشتر بر کتاب فن شعر ارسطو جلو رفتیم، یا بوتیقا به قولی سعی کردیم جلو ببریم کارو. و در واقع یه سری مباحث اولیه‌اش رو گفتیم و باید اول در ابتدا به این نکته اشاره کنم که به طور کلی فیلمنامه‌نویسی با چیزی که ارسطو بهش اشاره می‌کرده خب خیلی فرق داره در حال حاضر. خیلی در واقع اسامی فرق کردن، یعنی اون چیزی که ارسطو گفته در حال حاضر به اون شکل وجود نداره. و منابعم اگر بخوایم به منابع در واقع منابع خود در واقع اصلی، رفرنس‌های اصلی که خود کتابه و بهترین ترجمه هم ترجمه آقای زرین‌کوبه اشاره کنیم، خب خیلی متن سختی داره، نثر سختی داره. و حالا من نخوندم موقعیتش، رفرنس هایی که ساده تره در واقع نمیشه گفت بومی سازی، به نسبت حال با الفاظ حال درست شده، من اونا نخوندم. ولی به طور کلی ما یک در واقع با یک کتابی توی کتاب ارسطو با یک کتاب خیلی نسبتاً سختی سر و کار داریم.
بله.
خب اشکال نه بذار من روش میگم دیگه. نمیاد.
الان شیر هست آنلاین میبینن ولی
آها اینجا نمیاد.
اینجا فقط درایورش نمیشه.
آها. خب. اونم یه طولانی طول میکشه. آره. خب دیگه الان من میخونم از روش دیگه. ببینید من کلن دو تا چهار تا آماده کرده بودم که همون در واقع مقدمه بحث مقدمه من بود و بعدش این مدار ریستر می شدیم توی یک مسئله خاص توی این قسمت. ببینید ما در ابتدا اومدیم گفتیم که در زمان ارسطو خب شاید به شکل الان همه چیز مثل علوم که بینابینی دارن می شن و هی بینابینی تر دارن می شن، اون موقع خب به این شکل نبوده. یعنی و خب ذات اون موقع یعنی ذات زمان گذشته مثلا ما حافظ رو داریم که کلن به قول یکی از اساتید ادبیات میگفتش که اگه به من بگن که حافظ در تمامی اشعارش استعاره به کار برده من نمیتونم بگم نه، میتونم بگم بله، این میتونه چیز درستی باشه. خب ذات زمان گذشته نسبت به حال این بوده که مردم کلن مسیرشون بیشتر به سمت این بوده که از استعاره کنایه استفاده. ما ایرانی هم که خب خیلی بیشتر به خاطر همین هم هستش که اشعارمون خب خیلی اشعار قویه. و توی این مبحث در واقع بیانی که ارسطو داشته در واقع میخواسته همه چیز رو بیاد فرمولیزه بکنه، کلن در واقع کارشون این بوده که فرمولیزه کنن در واقع علوم و فلسفه طبیعت رو به طور کلی، و اون اومده همه چیز رو زیر مجموعه شعر در یعنی هنر رو، هنرهای در واقع هنرهایی که به صورت مستقیم با مخاطبشون در واقع متصل هستن باشون ارتباط دارن رو اومده در واقع توی یک کتاب بررسی کرد. کتاب هم که نمیشه گفت، مقاله میشه گفت به قول خودشون، یعنی هلوش 40 صفحه است اگه اشتباه نکنم و 26 تا حدوداً سرموضوع یا سرواحد یه همچین چیزی میشه گفت داره که چارتای اولش مربوط به در واقع میشه گفتش که توضیح کلن تقلیده، حالا میگم چرا تقلید، و 20 خورده ایش راجب تراژدیه و یه چند تایی هم اون وسط راجب مثلا تاریخ فلسفه اینا صحبت. حالا چرا این مسئله، چرا در واقع من گفتم تقلید؟ ما در گذشته هم گفتیم در واقع شعر رو به طور کلی ارسطو میاد میگه که گفتیم شعر رو اولا ما میگیم که در واقع یک استعاره میگیریم از تمامی هنرها به ویژه هنرهای نمایشی، و حالا تو این هنرهای نمایشی چون هنرهای نمایشی میدونین که در واقع قبل از اینکه یک چیزی بیاد روی مثلا دارم میگم روی یک در واقع صحنه‌ای باید در یک ذهن به همون شکل صورت گرفته باشه. مثلا هومر رو به عنوان یک در واقع نمایشنامه نویس، در واقع هومر یک شاعره ولی خب ما میدونیم نمایش‌های زیادی ازش ساخته شده و توی اونجا این شعر رو میاد همون استعاره از یک نمایش میگیره، یعنی نمایشی که هومر در ذهن خودش ساخته، حالا میتونه واقعی باشه یا توی داستان‌های دیگه واقعی باشه تخیلی باشه مهمه، ولی مهم اینه که بالاخره حتی اون چیز واقعی هم باید یک بار به تو از اول تا آخر در یک ذهن شکل گرفته باشه که نوشته بشه، تبدیل به قول به یک به قول خارجه اسکرین پلی بشه که بشه فیلم نامه. مبین نکن دست نزن. حالا پس ما گفتیم که شعر رو یک در واقع تقلیدی از هنر مخصوصا هنرهای نمایشی در نظر گرفتیم توی این موضوع، و حالا توی این مبحث خاص اومدیم گفتیم که ارسطو میگه که این حالا هنری که ما این شعری که ما در نظر گرفتیم خودش یک تقلیدیه که تقلید هم یه چیز غریزی و طبیعی میدونه برای انسان. میگه ما همواره دوست داریم مثلا خودمونو مثلا توی نمایش ببینیم، یعنی خودمونو دوست داریم ببینیم یا همجنس خودمونو ببینیم، یعنی یک انسان رو ببینیم. پس میگه این ذات انسانه که در واقع تقلید رو دوست داره، در واقع تقلید رو دوست داره. حالا میگه که شعر خودش یک نوع تقلیده، یعنی ما داریم از یک چیزی تقلید میکنیم، خواه این چیزی که میخوایم ازش تقلید بکنیم یک داستان واقعی باشه، تقلید میکنیم مینویسیمش و میبریمش روی صحنه مثلا، یا شعرش میکنیم یا داستانش میکنیم، صرفا ادبیات. یا اینکه این تقلیدی که ما داریم صورت میدیم یه چیز تخیلیه، باز داریم ما از یه داستانی که تو ذهنمون شکل گرفته داریم اونو، و این داستان قاعدتا نیاز به این داره که یک درون مایه داشته باشه که دنیوی باشه. مثلا ما نمیتونیم مثلا یک چیزی که ربطی به دنیا نداره رو توی این دنیا تصویر کنیم، کلا نظمش زیر سوال میره. حالا میاد میگه که در واقع انواع تقلید تفاوت‌هایی داره، در انواع تقلید، یعنی در مبحث انواع تقلید میاد تفاوت‌ها رو بیان میکنه و میگه تفاوت‌هاش هم یکی در وسایل تقلیده، در واقع ابزارهای تقلیده، تفاوت دوم در موضوع یا مضمون تقلیده، و تفاوت سوم و تفاوت سوم در شیوه تقلیده. حالا من اینو در ادامه میگم چجوری میشه مثلا به چیزهایی که ما الان شنیدیم ربط داد. ببینید تو وسایل تقلید سه ابزار رو بیان میکنه که اون ابزار ایقاع، لفظ و آهنگ. آهنگ رو شما میتونین مرتب در واقع یک بیانی بدونید از مثلا هماهنگی، یعنی یک نظم که این خودش و لفظم حالا در ادامه توضیح میدم. درباره ایگا هم ما توی چیز هم داریم، توی اگر اشتباه نکنم توی بحثای وکالت و حقوق و اینها هم از ایگا داریم، اگه اشتباه نکنم توضیحش توی وکالت و توی به طور کلی حقوق میشدش که کاری که یک شخصی بدون اینکه از جایی در واقع از جایی مثلا الهام گرفته، یعنی کسی بهش کمکی کرده باشه، کسی مجبورش کرده باشه یه کاری رو انجام میده، ایقا مثلا قتل، کسی کاری در واقع فشاری روش ایجاد نکرده باشه و به صورت عمد این کار انجام، خب قاعدتا یه چیزی داره، یعنی اگه کسی بهش فشاری آورده مثلا یکی از فشارها فشار مثلا مواد مخدر، مثلا کسی که حالت عادی نیست اگه قتلی رو انجام بده خب قاعدتاً قتل عمد به حساب نمی این مباحث. پس ایقا میشه در واقع همون اعمال ما، یعنی یک حرکت. مثلا از رقص اسم میبره ارسطو، میگه که خب رقص خودش ایقا فقط داره، یعنی تقلیدیه که صرفاً ایقا داره، حرکت، یعنی ما هیچ هماهنگی در رقص نمیبینیم. حالا بعضی از رقص ها هماهنگه، ولی به طور کلی رقص که حالا رقص هم معنی میکنه از تقلید از حرکات یک انسان دیگه، حرکات یک انسان دیگه، خب قاعدتا در یک کلی میتونیم براش یک نظم قائل بشیم، ولی وقتی مدام یه کاری انجام میدیم قاعدتا نظم خاصی براش قائل نیستیم، و مثلا مدام تو خونه راه میریم با یک نظم خاصی راه نمیریم. پس میاد میگه که ایقا در واقع همینه. درباره هماهنگی میاد حالا بحث موسیقی رو میاره، مثلا نی زدن، مثلا چنگ زدن، حالا چنگ زدن مثل گیتار، میاد میگه خب آقا این ایقاع داره، حرکت داره، ولی خب یک نظمی هم داره، یعنی یک چارتی داره که همون تئوری موسیقیه و در واقع حالا آکوردیه که داره روش میزنه یا اون در واقع متن موسیقیایی که داره روش میزنه. بس این میشه در واقع بحث هماهنگی. بحث لفظ رو در ادامه میگم، فعلا بسنده میکنیم اینجا. درباره موضوع تقلید هم که خب موضوع تقلید یا مضمون تقلید در واقع همون ژانرش میشه، مثلا کمدی، تراژدی یا غیره. درباره کمدی و تراژدی هم قبلا گفتیم. کمدی تراژدی دو تا مؤلفه اساسی داره که داستان و شخصیته. ما این رو در کمدی نمیبینیم. یعنی کمدی که ارسطو تعریف کرده این رو نمیبینیم. ما چند وقت پیش با یکی از دوستانی که یک کار نمایشی داشت انجام میداد، من داشت از بعضی از این در واقع فیلم‌های سینمایی انتقاد میکرد. من بهش گفتم که خب آخه اینا خیلی مثلا با لفظ پر، یعنی با لفظ پر که دارم میگم، یعنی خیلی مثلا با الفاظ خیلی سنگین میان صحبت میکنن، میگن که مثلا ما خیلی بلدیم و اینها، ولی خب یا نخوندن همه کتاب ها رو، که مهمترین کتاب ارسطوئه. اینا من مثلا من نمیگم، یا مثلا استاد من نمیگه اینا. اتفاقا من اولین بار کتاب ارسطو رو که به معرفی شد، یک فیلمنامه‌نویس آمریکایی تو یک جایی، حالا اونم با من صحبتش نبود، تو مثلا یک ویدیوی یک کلاس عمومی بودش که داشت پخش میشد معرفی کرد. فیلمنامه‌نویس معروفی هم از اسکار هم برده، اسمش هم آرون سورکین، اونجا معرفی کرد. پس یعنی یک چیز بحث صرفا این نیستش که من یا کس دیگه ای گفته باشه، یک چیز کلیه، یعنی در همه جای دنیا. و میگم مثلا اونجا میگه که آقا کمدی در واقع میان کمدی میسازن و کمدی رو در واقع با این شکل میسازن و بهش حالا داستان میدن و شخصیت میدن. خب این یه مقداری باید در واقع کلیتش عوض بشه. یعنی ما اگه میخواییم به کمدی داستان و شخصیت بدیم، باید یه مقدار عوضش کنیم. مثلا شما چاپلین رو میبینین که خب یکی از موفق ترین کمدین هاست، ولی خب اینجوری نیستش که بگیم که یک داستان خیلی سفت و سخت داره. صرفا یک سری تصاویره که حالا قاعدتاً چون اون علاوه بر این که بخنداند، هدفش اینه که در واقع یک باوری رو بسازه، یک نخی هم بینشون وصل. ولی به طور کلی کمدی چیزیه که اصلا ما نمیتونیم کمدی رو با داستان متصور بشیم. برای اینکه تعریف کمدی میره زیر سوال. مهمترین وجهه کمدی که ما میشناسیم جوکه. جوکه چیز خیلی کوتاه، خیلی بدون هیچ شروع و پایان، که از عناصر داستانه. پس ما به طور کلی میتونیم بگیم که تراژدی که در واقع میایم بیانش میکنیم، یک داستان و شخصیت داره و کمدی این دوتا رو نداره. و در واقع کمدی و ارسطو، کمدی که اونجوری که من گفتم تعریف میکنه، یعنی میگه داستان نداره، شخصیت نداره، صرفا برای خندوندنه. و تعریف کمدیش هم اینه که، تعریف اساسی تک جمله‌ایش هم اینه که، تقلید از اطوار زشت، ولی نه زشتی که در واقع ضرر برسونه به کسی، یا خیلی چیزی که مثلا خیلی زیبا باشه که آدمو نمیخندونه. مثلا اگه من دارم راه میرم که کسی رو نمیخندونم، ولی اگه پام بخوره به جا بیفتم زمین میخندونم. این زیاد جالب نیست دیگه برای خود اون شخص، ولی خب وقتی بازیگر انجامش بده، خب میشه باهاش خندوندن آورد. باز اگه اینو از یه وجهی نشون بدی که مثلا مایه آبروریزی اون شخص رو داری نشون میده، خب این فرق میکنه. کما اینکه ما دیدیم در سینمایی ها و فیلم ها به کرات دیدیم که بعضی موقع یک صحنه خیلی کمدیه، ولی وقتی از یک زاویه دیگه گرفته میشه، خیلی اتفاقا چیز دردناکی میشه. که خب این از وجه های در واقع این هنر است. شیوه تقلیدم یه جوری میشه گفت در واقع مکتبه، یعنی اون مکتبی که داری تو تحتش مینویسی یا میسازی. مثلا نوع روایتت اول شخصه، دوم شخصه، بعد روایت تو گفتمان داره، یعنی دیالکتیک داره، بحث و گفتگوه، یا نه در حرکته. مثلا بیشتر یه مقدار یه فرقای ریزی، فرقای خیلی کوچیکی با موضوع تقلید داره و بیشتر به نوعی که شما داری می نویسی. من زبان بگم منظورم نیست که زبان انگلیسی فارسی، نوع زبانی که داری به کار میبری، مثلا کوچه بازاریه، این شکل منظورم، خیلی حرفه‌ای یا نه غیره. این از این. تو تراژدی هم ما گفتیم که کمدی که تعریفش خیلی، کمدی که در واقع ارسطو بیان میکنه، تعریفش همونی بود که گفته شد. ولی تو تراژدی خب گفتم 20 خورده ای از تقریبا 26 تا اگه اشتباه نکنم سرفصلی که ارسطو تو کتابش داشته به تراژدیه. تراژدی هم یه اجزای ششگانه داره که افسانه مضمون الانیش مثلا میشه پیرنگ. در واقع این که مثلا کل داستان توی یه خط اگه ما بتونیم در واقع مثلا بتونیم خلاصش کنیم و اون یه خط باید بتونه کل داستان توضیح بده. خلاصه داستان با خلاصه داستان فرق داره. یعنی اون یک خط یا دو خط یه متن کوتاه باید بتونه کل داستان رو جلو بره. یعنی اونو مثلا نویسنده جلوش میذاره و با استفاده از اون ادامه داستان رو جلو میبره. یعنی باید هدف توش مشخص باشه، اجزای داستان توش مشخص، شخصیت‌ها مشخص باشن. با خلاصه داستان فرق خواهی داره. دومی سیرت یا همون شخصیت پردازیه که خب خیلی آشناس با همون گفتار و اندیشه و منظر نمایش و آواز. اینها یه مقدار در واقع امروزی کردنشون باز بعضی جا جای سوال داره، بعضی جا جای در واقع گفتمان بیشتر داره، ولی خب من خیلی راحت بگم گفتار در واقع همون دیالوگ ها و صحبت هایی که انجام میشه، اندیشه در واقع همون محتوایی که شما میخواییم برسونیم، منظر نمایش بیشتر صحنه پردازی میشه در واقع این که شما تو صحنتون چه اجزایی رو میخواییم قرار بدیم، و آواز میشه به عنوان موسیقی در نظر گرفت، ولی باز با یه میشه فرقای دیگه ای هم داشت. مثلا توی نمایش های الان صرفا آواز خود موسیقی نمیتونه باشه، خود لحنی که بازیگر داره اجرا میکنن به نظر من البته میتونه آواز باشه. بعضی از بازیگرها صداشون خیلی بمه، خیلی نازکه، خودش در واقع یک وجه آوازی داره، یه وجه در واقع موسیقیایی داره، پس خودش یه نوع موسیقیه واقعا. در واقع شما اگه این دو نفر روی اون شخصیت بذارید دوتا نتیجه متفاوت میگیرید قاعدتا. خب این از این بحث، این در واقع بحثایی بود که گفته شد. من خیلی سریع بعد از این یک مروری کردم و یک چیزای اضافه‌ای که در بین چیز گفتم، یک مقدار در واقع کردار میخوام صحبت کنم. ما گفتیم که در واقع در کمدی ما از کردار افراد در واقع تقلید نمی‌کنیم. اگر بخوایم به صورت تقلید بهش نگاه کنیم، یعنی با تعریفی که ارسطو داشته، ما در واقع به کمدی میتونیم بگیم که درباره کمدی میتونیم بگیم که تقلید از اطوار زشت. اما درباره تراژدی ما میایم میگیم که تقلید از کردار یک انسان خاص که در واقع شخصیت میتونه اصلی داستان باشه، و این کردار باید یک در واقع به قولی توی مبحث وحدت کردار، این کردار باید یه وحدتی داشته باشه، و اینکه در واقع این کرداری که ما داریم انجام در واقع ازش تقلید میکنیم اللحاظ درازا، یعنی اللحاظ مقدار زمانی که ما داریم بهش پردازش انجام میدیم، اون هم باید یک اندازه خاص داشته باشه. اون میاد تعریف میکنه میگه یک در واقع آغاز، میانه و پایان. حالا این آغاز، میگه آغاز چیزیه که سرمنشأی نداره، شما تشو بگیری یه جا باید ایست کنی و به در واقع در ذات خودش به یک چیزی وصله که اسمش میان است. میانه، حالا بزنیم قبلش پایان رو بگم، پایان چیزیه که برعکس آغازه، یعنی در واقع چیزی در ادامهش نمیاد، متوقف میشه، ولی در ذات خودش به یک چیزی وصله. و میانه دقیقا اون چیزیه که اون وسط از هر دو طرف، یعنی هم از آغاز و هم از پایان بهش ما میرسیم، که خب این در واقع اصل داستان پردازیش میشه. و میگه کردار واحد، در واقع ما در واقع درباره کردار واحد میایم میگیم که ما اون در واقع داستان و یا اون مبحث یا اون شخصیتی که تراژیک هستش برای ما رو صرفا نباید این بگیم که آقا این در واقع وحدتی که داریم یک شخصیت خاصه. نه، نمیشه گفت یک شخصیت صرفا خاصه، در واقع میتونه چند شخصیت باشه، ولی این ما میگیم که یک وحدت باید یک در واقع اتفاقی باشه که تام باشه. یعنی این که به قولی ما بحث کسرهای واحد رو داریم، از ابتدایی داریم تا چه میدونم دکترای فیزیک هم ممکنه باشه. در واقع کسرهای واحد چیزی هستن که اگه یه ذره بهشون اضافه کنیم یا یه ذره ازشون کم کنیم دیگه اون وحدت خودشون رو از دست میدن. نکتهش همینجاست. در واقع میگه وقتی یک اتفاق تام رو ما داریم ازش تقلید میکنیم، چیزی نباید بشه ازش کم و یا زیاد کرد. اگر بشه چیزی ازش کم و زیاد کرد، یعنی واحد نیست. پس وقتی واحد نباشه یک کردار واحد نیست. وقتی کردار واحد هم نباشه، خب ما یک در واقع داستان خوب و واحد نداریم. در ادامه بحث کردار ما میایم بیان میکنیم که خب حالا این کرداری که ما داریم حاصل در واقع تو تراژدی، در تراژدی حاصل یک دگرگونی و بازشناخت باید بشه. این یعنی چی؟ میگه تراژدی باید یک دو مؤلفه اساسی که درون خودش داره، یعنی درون افسانه مضمون و سیرت، این دو تا رو اگه بخوایم به صورت براکت در نظر بگیریم، و اون اسمش دگرگونی و بازشناخت. یعنی میگه ما باید در طول داستان، بذاریم مثلا چیز جملهشو بخونم باید روی اون اساسا توضیح بدیم. ببینیم مثلا خودش میاد میگه دگرگونی از تبدیل فعلی به ضد آن. یعنی ما در دگرگونی یک عملی داره اتفاق میفته و تبدیل میشه به ضدش، یعنی دگرگون میشه. مثالش مثلا این که مثلا تو جنگ، مثلا بخوام مثلا خیلی تراژیکشو بگم، مثلا بزنید از اصلا تراژدی مکبث که از معروف ترین، نه از معروف ترین تراژدی های تاریخ هستش بگم. مثلا مکبث توی داستان حالا یک سرداری بوده و بر اساس یک اتفاقاتی میاد به پادشاهی میرسه و در انتهای داستان این پادشاهی از دست میده. این دگرگونیه، یعنی که از یک سردار مثلا حالا عادی، یعنی یک بالاخره شاه نیست، میاد شاه میشه و بعد برمیگرد. در واقع ما اینجا دو تا دگرگونی داریم، یکی از پایین به بالا و یکی از بالا به پایین. و درباره باز شناختم همونجوری که از اسمش هم مشخصه، یعنی ما از ناشناخت به شناخت برسیم. حالا خود جملهش هم اگه بتونم پیدا کنم، آها میگه انتقال است از ناشناخت به شناخت که سبب می شود میانه کسانی که می باعث به سعادت یا شقاوت رسند، یا مثلا از دوستی به دشمنی برسند و از اینجور چیزها در واقع مشخص بشه. یعنی ما بفهمیم که آقا این در واقع میشه گفتش که کدوم دوسته کدوم دشمنه، و این دگرگونی و بازشناخت باعث شخصیت پردازی میشه و بعد از اون هم داستان ما رو جلو میبره. پس درباره کردار ما اومدیم گفتیم که در واقع کردارهایی که ما داریم، بخوام خیلی اساسی تر بگم، دو نوع ساده و مرکبه. تو ساده که ما خیلی باش کاری نداریم، همون چیزی بودش که گفتیم، در واقع یک کرداریه که حاصل از اتفاقات خیلی ممکنه ساده‌ای باشه، ولی خب در نهایت در واقع مرکب از چیزی نیست، مرکب از یک شخصیت کاملا جا افتاده‌ای نیست. ولی در کردار مرکب ما دگرگونی و بازشناخت داریم، یعنی ما یک شخصیتی داریم که داریم روش کار میکنیم و خب این از این جهت خب خیلی برای ما در واقع مهم هستش. درباره وحدت افسانه و داستان هم که توضیحش رو دادم، اینکه بهترین نوع داستان و بالاخره اون افسانه مضمون یا پیرنگی که ما میخوایم انتخاب کنیم اینه که چیزی بهش نشه اضافه و کم کرد. این دیگه در واقع یک میشه گفتش که چیز در واقع یک داستان پردازی، یک شخصیت پردازی در پیش ایدئال هستش. و اینم حالا منشأش رو بگم، منشأش اینه که در واقع ارسطو میاد میگه که ما تو تقلید وحدت داریم و چون در تقلید وحدت داریم باید در کردارم وحدت داشته باشیم و به طبع اون باید در داستانمون هم وحدت داشته باشیم. تقلید کردارش هم در واقع میاد میگه که خب ما یک تقلیدی در یک وحدتی در تقلید داریم دیگه، و یک بالاخره یک جزء صحیحی رو میخوایم ازش تقلید بکنیم. نمیتونیم بریم مثلا در واقع از هر چیزی یه چیزی رو جمع کنیم و ازش تقلید بکنیم، مثلا نمیشه. مثلا در این واحد از چند چیز تقلید کنیم، خب همچین اتفاقی نمیفته. یه وحدتی داره تقلید، میگه خب در تبع اون باید داستان هم یک وحدتی داشته باشه. و این به طور کلی بود. درباره امر تام هم که توضیح دادم، مثل همون کسر واحده و ببخشید در واقع از همون کسر واحد منشأ میگیره و آغاز و پایان و آغاز و میان و پایان رو مشخص میکنه. و درباره اونم گفتیم که اگه یک نخی از اول تا آخر وضع کنیم، اینجوریه که اول اون از آغاز شروع میشه و قبل اون چیزی نیست و آخر اونم به پایان در واقع وصل میشه و چیزی در پی پایان ما قرار نیست بیاد. این هم از این. درباره این هم صحبت میکنه که مثلا اندازه تراژدی نباید اونقدر زیاد باشه که از حوصله خارج بشه. خب این هم الان هم هستش. ما از هر جا ما الان در واقع سینمای های مختلف از هر جا دانلود کنیم یا از توی سینما بریم ببینیم، یک اندازه مشخصی داره. نمیشه گفت به قول یکی از دوستان که مثلا من یک بار دیدمش این کروز که دیدمش، میگفتش که الان کپسولی شده. مثلا میگفت دیگه فیلم های مثلا بالای یک ساعت، یک ساعت و نیم خیلی چیز نیست. و خب واقعا راستم میگه دیگه، این گیرایی نداره. ما خودمون هم همین الان مثلا انقدر دیگه فضای مجازی، حالا فضای مجازی که به کنار، ما خیلی همدیگر رو زیاد میبینیم به نسبت گذشته. به نسبت در واقع نه اینکه به نسبت گذشته خیلی همو زیاد میبینیم، در واقع اون میشه گفتش که روابط عمیق‌تری نسبت به گذشته و این زیاد شده. یعنی مثلا ممکن توی دهات وقتی شما میری 1000 نفر رو ببینید ولی در حد یک سلام. ولی وقتی که میای مثلا دارم میگم دانشگاه، ممکنه با افراد خیلی زیادی در حد اینکه صحبت کنی یا حتی مباحثه کنی درباره مباحث. و خب این باعث میشه که یک مقداری مثلا حتی کتاب خوندن هم سخت بشه و دلیلش هم همینه. و حالا دیگه الان چیزهای جدیدی اومده، مثلا پادکست و کتاب‌های صوتی اومدن. من خودم خیلی خودم خوشم نمیاد، ولی خب بسته به ارتباط برقرار کردنش دیگه. یکی از اساتید ما میگفتش که هر کسی بتونه ارتباط برقرار کنه خوبه، ولی خب قاعدتا ارتباط برقرار کردن باعث یه مقدار سخته برای افرادی که کتاب خوندن. و این درباره این مسئله بود. آیه سعیدی میگفتن که تو ایام جشنواره فجر هستیم و شما بیاد ارائه جلو برد. حالا من چون این ترم یه مقدار امتحاناتم سنگین بود نتونستم پیش رو بگیرم و در موقع یه چیز با نظم و خوبی به طور مداوم بیارم. حالا ایشالله از الان، یعنی از چند روز گذشته که امتحانات هم شد، در واقع این ترم یه مقدار کارمون چیزتره، سبکتره و بیشتر روش کار میکنم. و برای جشنواره فجرم اگه بخوام نکاتی رو بگم، من یه چیزی رو فقط اشاره کنم چون وقتم خیلی گذشته. چند وقت پیش، فکر می‌کنم دوره قبل جشنواره فجر بود، یکی از آقایونی که خب در واقع با نویسنده‌های حوزه سینما در ارتباطه، اومد مباحثی رو درباره اقتباس بیان کرد. گفت آقا ما اومدیم چند سال گذشته، یعنی پارسال میگفت چند سال گذشته، چند سال گذشته اومدیم گفتیم که فیلمنامه‌ها ضعیفه، برید اقتباس کنید. و حالا اقتباس کردن باز هنوز ضعیفه، پس میگیم بحث اقتباس نیست. اونجا نکته جذابی رو گفت، نکته ای که من خودم از قبلم با اینکه با همین سواد کمم میدونستم و جالبه که نمیدونستن، تازه این آدم باسوادی. گفتش که ما حالا باید بیام اینا رو تربیت کنیم، یعنی باید نویسنده ها رو ببینیم به سمت اینکه اینا اندیشه داشته باشه. خب نکتهش هم همینه. ببینید مثلا من از آرون سورکین اواسط بحثم یک چیزی گفتم. این آدم آدمیه که تو دنیای سرمایه گذاری بزرگ شده. بعیدم میدونم تا حالا مثلا چیزهایی مثلا شبیه به مثلا سختی های عموم کشورهای دیگر رو تجربه کرده باشه و هیچ شاید اندیشه خیلی غالبی هم نداشته باشه و فیلمنامه‌هایی هم که نوشته یا فیلم‌هایی هم که ساخته همه بر اساس واقعیت، این همه اقتباس شده است، اقتباس از واقعیت یا اقتباس از داستان. اما مهمترین نکتهش اینه که یک انسانیه که در واقع خیلی زیاد در دانشگاه و کالجش سعی و تلاش کرد، یعنی به شدت مغز منظمی داره. مثلا یکی از مباحثی که بیان میکنه بحث مانع و هدفه. میاد میگه داستان باید هدف داشته باشه و مانع. اینجوری درام رو میتونین خلق کنه. خب این داره نکته درستی میگه. ولی اون حاصله 1000 صفحه کتاب خوندن و 1000 ساعت فکر کردن. پس این که در واقع ما بگیم اقتباس کنیم و اینجوری کار درست میشه، اینجور اصلا نیست. به قولی بی نهایت اتفاق در یک ثانیه یک فیلم اقتباس شده میتونسته بیفته. یعنی وقت اتفاقا خیلی سخت تر فیلم در واقع نوشتن فیلم نامه اقتباس شده. مثلا شما الان ما اینجا نشستیم، یک آدم بیاد میتونه از بی نهایت حالت از ما فیلم بگیر. میتونه و جالبه اگر تجربهشو داشته باشین میدونین، یعنی ما همه عکس گرفتن و تجربهشو داریم. این بی نهایت هر کدوم میتونه یک پیام داشته باشه. یعنی ما از یک خب نمونهشو دیدیم، در خارج از ایران هم دیدیم. مثلا یه اتفاق اونا میان درباره ایران میسازن، به بدترین شکل جلوه میدن. همه دنیا مثلا میگن اینا خیلی آدمای چیزی هن. بعد خودمون میسازیم میشه یک چیز مثلا حماسی خیلی جالب. این تو همه کشورها ممکنه باشه، نمیگم صرفا تو ایران. حالا اونا یه سری منافع دارن، ما هم یه سری منافع داریم که اینا رو میسازیم. پس این که بگیم آقا اقتباس کنیم همه چی درست میشه و اینها، خب از ابتدا حرف نادرستیه و در واقع بیس نوشتن، اصلا دست به قلم بردن، داشتن اندیشه است. یعنی از روز اولی که فکر میکنم هر انسانی با یک استادی در ارتباط بشه بهش گفته میشه که باید زیاد بخونی. مثلا تو موسیقی، مثلا من یادم ما یه زمانی قرائت قرآن کار میکردیم، میگه باید زیاد گوش بدی. و این نکتهشه، یعنی ما باید خیلی زیاد بخونن مثلا یک فیلمنامه نویس، و صرفا نباید بگه که من میخوام یک فیلمنامه بخونم، چون فیلمنامه حاصل داستان پردازی و شخصیت پردازیه و چیزهای دیگه. حالا ما تو همین داستان پردازی و شخصیت پردازی، خود شخصیت پردازی علوم انسانیه. یعنی نویسنده و یا فیلمنامه نویسی که علوم انسانی نداشته باشه رو به درد نمیخوره. یعنی باید این تو اجتماع بتونه این آدم رو از اون آدم تشخیص بده. یعنی بگه این آدم که الان داره این حرفو میزنه با اون آدم که اون حرفو میزنه چه فرقی میتونه داشته باشه. که این خودش تبدیل به یک داستان میشه. پس در واقع مهمترین بحث ما میشه این که در واقع یک داستان نویس که حالا یک انتقادی بود از بعضی از آقایون، یک داستان نویس باید بیش از اندازه بخونه. و جالبه، استاد یه زمانی به من درباره دوره‌های پرخوانی توی ساخت یک مثلا داستان یا یک مبحث میگفتن. من چند وقت پیش که این به عنوان مطلب آخر، چند وقت پیش که با یکی از دوستان که یک نمایش رو صحنه داشت، جالب بود بدونه که این چیزا رو بدونه و خودش هم نوشته بود، نمایشنامه خوبی هم بود، آدم معروفی هم هست، شاید اسمشو بگم بشناسید، میگفتش که آره اتفاقا من این داستان رو از منظومه نظامی نوشته بود. میگفتش که من داستان فرهاد شاه، میگفتش که من داشتم این داستان رو مینوشتم، آره یه دوره فقط میخوندم، همینجوری خود کتاب میخوندم، اینترنت، خلاصه نویسی اینا، و بعد شروع کردم آروم آروم بنویسم. دیدم خب این خودش در واقع همون چیزهاییه که به صورت تجربی استاد قبلا به ما میگفتن که اگه میخوای مثلا یک چیز خوبی درباره مثلا یک قصه‌ای که واقعیت داره یا اقتباس قرار بشه، یک دوره پرخوانی باید براش وجود داشته باشه. نتیجه اینم اینه که اون شخصی که میخواد دوره پرخوانی بکنه باید تحقیق بلد باشه، روش تحقیق باید بلد باشه. یعنی من اگه میخوام درباره جنگ مثلا بنویسم، باید برم ببینم مثلا اونجا منطقه چیه، یعنی اون خاکی که اونجا داره باید رو داستان من تأثیرشو بذاره. و به این شکل به طور کلی میشه گفتش که اقتباس خیلی خیلی سخت داره و هیچ چیز رو قرار نیست آسون بکنه. و احساس میکنم که در اکثر مواقع هم کلن اقتباس کردن خیلی شاید کار جالبی نباشه به معنای خودشا، یعنی اقتباس کنی. حالا یه موقع از الهام میگیری، ولی اقتباس کردن بالاخره اتفاقیه که افتاده، شاید با شکلهای دیگه راحت تر بشه توضیحش داد و میتونه در واقع یه مقدار به قول در واقع به لفظ اصلی خودش یه مقدار ناوفادارانه باشه. این چون هر کسی بالاخره یک شخصیت مجزایی میتونه داستان یه جور دیگه در واقع تصویر کنه. خیلی متشکرم.
صدا نمیاد الان اومد. در مورد حرکت تام، خب
امر حرکت تام میشه
گفتین که این شخصیت نمیتونه باشه، درسته؟ شخصیت نیست، درست تو ذهنم؟
بذارین یه بار توضیحش بدم.
آره
ببینید، در واقع ما میگفتیم که در یک سلسله است، میگفت تقلید باید واحد باشه، به تبع اون کرداری که داریم ازش تقلید میکنیم باید اون هم یک کردار واحدی باشه. و حالا چون اینها باید واحد باشن، پس ما باید یک داستانی داشته باشیم که یک سری امور واحد داشته باشه. امور واحد منظورش چیه؟ میگه امور واحد چیزیه که دیگه مثلا ممکنه یک اتفاقی بیفته و تمام نشه. میگه این امر واحدی نیست. میگه ممکنه شما یک شخصیت بسازید، این شخصیتتون واحد باشه، یکی باشه، ولی این یکی تو کل زندگیش یه دونه امر واحد انجام نداده باشه، مثلا همه‌چیو نیمه کاره ول کرده باشه. گفت از این شخصیت نمیشه داستان در آورد. میگه باید شخصیتی باشه که از ابتدا، مثلا من مکبث رو مثال میدم، این از موقعی که سردار شد داستانش رو میگه تا زمانی که میمیره، میگه قبل و بعدی نداره. میگه زمانی که سردار شد و لحظه‌ای که به شاهی رسید، این میشه اول داستان و بعدش که مرد. میگه پس صرفاً این نیستش که ما بگیم که شخصیت واحد در واقع یک سری یک داستان واحد میتونه به ما بده. یک داستان واحد هم که گفتیم بهترین نوعش، یعنی در واقع
پایان یعنی داشته باشه. منظور اینه، ببخشید وسط صحبتتون، یعنی پایان داشته باشه.
آره دیگه، آره نکتهش همینه. میگه که در واقع یک آغاز و پایانی داشته باشه. حالا میخواد اون شخصیت داستانی که خودش داره، یعنی خود شخصیت یک آغاز و پایانی داشته باشه، میشه مثال زد مثل مکبث. یا اینکه در واقع نه، ما داستانمون ممکنه داستانمون مثلا 5 تا شخصیت اصلی داشته باشه، ولی داستانی که با اونا در ارتباطه آغاز و پایان داشته باشه. مثلا ما تو ممکن تو یه فیلمی بسازیم مثلا 5 تا شخصیت اصلی داشته باشیم، ولی هر کدوم از اونا توی اندیشه‌ای که داریم، مثلا اندیشه‌ام آزادی، محتوای آزادی رو می‌خوایم بررسی کنیم، ببین فقط صرفا اونا رو از لحاظ آزادی که دارن بررسی کن. حالا ما کاری نداریم مثلا پدرش کیه، مادرش کیه، داستان زندگیش چیه. خودش در داستان ما که نقش آزادیش می‌خواد بیان بشه چیه.
بعد اینجا یه سوالی الان مطرح شد برای من که این فیلم هایی که میگن آخرش بازه، یعنی بعد اون چجوری میشه؟ حالا خودم یه پاسخی دادم، شما ببینین درسته یا نه. اونها هم حالا اگر جزو فیلم های خوب، فیلم نامه های خوب محسوب بشن، که من نمیدونم اینجوری هست یا نه، اینطوری میشه که یعنی پایان براش متصور هست، ولی خب حالا مثلا ممکنه 3 تا پایان متفاوت بهش بدن، ولی جوری چیده شده که بالاخره یه پایانی میشه بهش داد، درسته؟ این
ببینید،
یعنی تو این میگنجه،
توی این مبحث مثلا یکی از اساتید ما میگفتش که اساتید داستان نویسی بود، میگفتش که
8 نفر ما آنلاین داریم، دوستان در جریان باشه.
سلام. در واقع میگفتش که من اصلا، خود اون استاد میگفتش که من اصلا به این موضوع اعتقاد ندارم، به این دلیل که اصلا هیچ چیزی پایانی نداره. گفت در واقع داستان نویسی چون از اندیشه ما میاد و اندیشه ما هم پایانی نداره، پس کلا هیچ پایانی برای نمیشه متصور شد. ولی خب باز فرق هستش بین اون مثلا. این امور که تموم میشه مثلا مکبث میمیره. باز من از
امر واحد تموم میشه یا نه؟
آره.
باید امر واحد.
آره واحده دیگه، آفرین. باید تبدیل به یک امر واحد بشه. این نکتهش چیه؟ میگه که آقا در واقع اون چیزی رو که شروع کردی باید تموم بکنی. حالا دو حالت داره، یا این کارو میکنه یا این کارو نمیکنه. و اگه اون چیزی که شروع کرده تموم کنه، ما باز به این میگیم واحد، یعنی میگیم یک داستان واحد داره، یعنی یک امر تام اتفاق افتاده که آغاز، میانه و پایان داره. که اکثرا هم میگیم مثلا همین داستان مکبث گفتیم، شروع میشه و پایان. خب بله، مثلا نمیدونم، فکر میکنم شخصیت فرعیش شاه آرتور بود، نمیدونم، شاید هم اشتباه بگم، مثلا اون زنده میمونه، پادشاهی اون میگیره، ولی ما باش کاری نداریم، ما داریم مکبث رو داریم بررسی میکنیم. خب این خودش هم خودش یه در واقع نداشتن پایانی برای اون شخصیت، ولی ما باش کاری نداریم، ولش میکنیم. اما خب این زمانیه که ما اون داستان واحدمون رو تموم میکنیم، یعنی واحد میشه. حالا اگه واحد نشه، یک سری از فیلم ها در واقع کلن پایانشون اینجوریه که داستان تموم میشه ولی یک افق بی پایان رو نشون میده. مثلا من خودم از سه تا فیلمی که خیلی دوست دارم، فکر می‌کنم هر سه تاشون تو همین در واقع، آره دیگه، هر سه تاشون میشه گفتش که تو همین بازه قرار میگیرن. یعنی اینکه مثلا ما هدفمون این بوده که برسیم به، مثلا از تهران برسیم به مشهد، میرسیم ولی بعدش یه راهو نشون میده که حالا از همینجا تا خود شهر مثلا خیلی راهه. یعنی ما میایم میرسیم به اون هدفمون. مثلا یه مثال عینی بزنم، یک فیلمی هست به نام منظره در مه که من خیلی دوستش دارم، یک فیلمساز یونانی ساخته. بعد میاد میگه که دو تا کودکن که توی جنگ جهانی میخوان از شهر خودشون برن به این شهری که پدرشون برای خدمت اعزام شده. حالا اینا میرن، بعد به اون مرز میرسن، خب یعنی به اون کشور میرسن، ولی دیگه بقیه شما کاری باش نداره. این نشون نمیده که این چجوری، اما نکتهش اینه که اون داستان رو تمام میکنه. خب باشه رسید، ولی قرار بود به پدرش برسه. پس این پدر رو چجوری در واقع توجیه میکنه؟ این توراه که اینا دارن میرن به صورت در واقع غیر ناپایدار، به صورت تیکه تیکه به ما میرسونه که این پدر فوت شده. اینا دارن میرن در واقع میرسن اونجا دنبال هیچی باید بگرده. پس در واقع داستان خودش رو تمام میکنه، ولی اینجوری نیستش که در واقع هیچ تخیلی برای مخاطبش نذاره. حالا یه نوع دیگه از همین چیز هستش که حالا دیگه اون اصلا دیگه هیچ در واقع تفکری نمیذاره، همینجوری تمام میکنه. این میمونه که داستان داره پیش میره، بعد شما دوربین رو دیگه جمع کنید، یعنی اون شکلی میشه. خب اون قاعدتا نمیتونه چیز جالبی باشه. واقعا یه مقدارم خودخواهیه. من یه بارم گفتم و هنوزم بر این عقیده هستم، با اینکه خیلی بیشتر در این باره مطالعه کردم، یه مقدار این شکلش خودخواهیه. من قبلا میگفتم کلا پایان باز، ولی الان تصحیحش بخوام بکنم گفتم این شکل پایان باز، من این رو آوردم در پایان باز، گفتم این شکل درسته، یعنی از نظر من و از نظر چیزی که خوندم. اما اینکه شما بیای داستانو بیاری بعد یهو قطعش بکنی، مثلا دو نفر دارن توی مسیری میرن، یهو مثلا این نمیمونه که دوربین مثلا برقا بره، مثلا این شکل، اون قاعدتا چیز جالب و یه مدت خودخواهیه. یعنی اون مخاطب تا مثلا یه مدت همینجوری داستان شما تو ذهنشه و بدبخت میشه. سریالا اینجوری هم و خوبم هست، یعنی اصول سریال سازی اینه که پایان هر قسمت این نمیمونه که دوربینو خاموش بکنی، این داره تو مثلا یهو خاموش میشه تا قسمت بعدی. ولی خب اون در واقع توجیه داره، توجیهش هم اقتصادیه بیشتر.
خیلی سپاسگزارم. خدا قوت. ممنون از توضیحات خوبتون. خواستم بگم که من دوره مقدماتی و پیشرفته فیلمنامه نویسی رو شرکت کردم، منتها ایده زیادم تو ذهنم هست، نمیتونم رو کاغذ بیارم، یعنی رو کاغذ نوشتم برام خیلی سخته. خواستم حالا رو حساب این که تجربه دارین، شما استاد هستین تو این زمینه، من رو راه نمایی کنین.
شما فیلمنامه زیاد میخونین؟
من کتاب خیلی مطالعه میکنم.
اگر بخواین کتاب بنویسین که خوبی چی؟ یعنی در واقع البته منم با سواد خودم دارم توضیح میدم. آنچنان زیاد نیست. تایب نه، ولی جدی این بحث تایب خیلی بحث جدی. من خودم خیلی کم داستان می نویسم، بیشتر تایب می کنم. اینه دار عادت هم شده، یعنی از قدیم، از موقعی که ما شروع کردیم لپتاپ بود، ولی یعنی نکات رو می نویسم، ولی خود داستان به صورت چیزه. پس به طور کلی اینجوریه که تایپ کردن خب چیز مفیدیه، ولی اون چیزی که شما میگین بیشتر اگر میخواین داستان بنویسین باید زیاد بخونین، و این در واقع یکی از جدیدترین نصیحتایی که من شده استاد خانم چیز به من کردن، استاد قافله باشی تو قزوین، که به من مثلا درباره نثر نویسی و شعر نویسی و اشعار و اینها گفتن که باید اولین نکتهش اینه که خیلی باید بنویسی، یعنی ممکنه تو یک سال 20,000 تا 30,000 تا بیت بنویسی و از اینا مثلا پنج، حالا ایشون میگفتن مثلا 2,000 تاش خوبه، ولی من مثلا میگم ممکنه 10 تاش خوب باشه. خب و نوشتن خب خیلی مهمه، یعنی مهم نیستش که در ابتدا چی بنویسی. من خودم خیلی نوشته‌های در واقع دارم که الان بیارم ایشون ممکنه مثلا در واقع خیلی جدی نگیرمشون. این که خب تمرینه، در واقع این تمرین و تکراره که من مثال آواز رو زدم، که وقتی مثلا ما برای قرائت میرفتیم میگفتش که استادمون میگفتن که شما باید در واقع هی گوش بدی و همون رو هی تکرار کنی. در واقع این نکته مهمیه. فیلمنامه خوندن هم خیلی کمک میکنه و بیش از اون نمایشنامه خوندن. نمایشنامه یه مقدار بین ادبیات، یعنی نوع نوشتارش را بین ادبیات و فیلمنامه است، چون مثل فیلمنامه اونقدر پیچیده نیست. یک در واقع ما اینجا منظره نمایش گفتیم، این منظره نمایش واحد داره که صحنه است و خیلی هم سخت میشه. معمولا نمایشنامه نویسا نمیان چند تا صحنه متفاوت بذارن، چون خیلی سخت میشه جابجاییش، مثلا تو یه دقیقه باید کلش رو عوض کنم، خب این رو سخت میشه توی نمایش. ولی تو فیلم که خب دیگه خیلی راحت، دیگه دوربین رو برمیدارم. بخاطر همین نمایشنامه خوندن خیلی تأثیر گذاره و زیاد نویسی دیگه. این دوتا چیزاییه که نه از الان، از همیشه به من میگفتم و من الان به هر کی برسم میتونم همینو بگم، چون خودم خود به تجربه خودم هم همینه، واقعا تأثیر گذاره.
بعد میخواستم بپرسم که من این دو دوره رو که شرکت کردم، حالا این برداشت منه، نمیدونم شاید هم اشتباه باشه، اینکه حالا شما گفتید که میتونیم ایده هامون رو از داستان‌های مثلا اتفاقات زندگی روزمره، حالا یا خودمون یا اطرافیان مثلا ایده بگیریم، بعد توی ساختار فیلمنامه نویسی هستش که برای شخصیت اصلی داستان باید مانع تراشی بشه، یعنی براش موانع در نظر گرفته بشه. بعد من هر جور فکر میکنم میبینم که مثلا باز فیلمنامه نویس خودش باید اون موانع رو طراحی کنه، یعنی ما مثلا نمیتونیم یه زندگی واقعی رو تبدیل به فیلمنامه بکنیم. نمیدونم، حالا شاید این مثلا نظر من اشتباه باشه ها، برداشت من از این دو دوره‌ای بود که گذروندم، به خاطر همین دوره حرفه‌ای شو دیگه نرفتم چون که این برداشت رو داشتم. حالا نمیدونم،
چیز جالبیه کلا این کلاس ها، چیز بدی نیست. حالا من نکته اولش رو میگم، چند وقت پیش بهترین فیلم تاریخ رو اعلام کردن. یه فیلمه که یک زن مطلقه، یک زن چی میگن به جز مطلقه؟
بیوه.
یک زن بیوه مثلا یک ساعت و خورده یا نزدیک دو ساعت از زندگی یک روزشو مثلا داره شیر میخوره، داره مثلا راه میره، و در همین حد نه چیز اضافی وجود نداره، همینه.
خب بعد جذابیتی رو که با بیننده رو تو پایان فیلم بکشونه رو نداره،
نداره دیگه. منتهی مراتب نکتهش اینه که خب اینا میره به سمت فیلم های معناگرا، مثلا فیلم های آقای کیارستمی. خب حالا اون کاری که اونا میکنن در واقع اون قرار دادن افراد توی اون حس و حاله. در واقع اگه شما اون فیلم رو تو سینما ببینی، مثلا من مطمئنم اگه مثلا فیلم های آقای کیارستمی تو سینما ببینم هیچی ازش نمیفهمم، در واقع باید تو خلوت دید، یک مقدار اینجوریه. برعکس اون مثلا فیلمای مثل فیلمای افرادی مثل وودی آلن که خیلی در واقع شادن و اینها و اون فیلم‌ها رو خیلی راحت‌تر میشه مثلا تو سینما دید. حالا نکتهش اینه که مان وقتی ما می‌خوایم مثلا یک داستان بنویسیم چون یه مقدار هرچی بازه رو بزرگتر بکنیم مثلا به جای یک سال از زندگی یک آدم 10 سال از زندگیش رو در نظر بگیریم حقیقتاً مانع‌های بزرگتری می‌بینیم. مثلا یک نفر تو یک سال ممکنه که هیچ اتفاق خاصی براش نیفته ولی مثلا تو 10 سال اونم دانشگاه بره، سربازی بره، ازدواج کنه، اونم بچه دار بشه، بچه‌اش مثلا چی؟ مریض بشه مثلا. خواستم بگم مثلا فوت کنه. مثلا فوت کنه مثلا. یه مقدار تراژیک بشه. به رحمت خدا بره. خب مثلا ممکنه هزار تا اتفاق براش بیفته که خیلی هاشم ممکنه تراژیک بشه. حالا از این خیلی راحت‌تر میشه مثلا داستان در مورد. خب زندگی روزمره بستگی به نوع دیدگاه آدم داره. بعضی موقع آدم مثلا چیزای خیلی ساده رو میتونه به عنوان یک در واقع مانع در نظر بگیره برای رسیدن به یک هدفی، ولی خب به طور کلی درسته این حرف به طور کلی برای سینمایی که باید بفروشه، این سینمایی که نیازمند بقای خودشه، نه اون سینمایی که من تو مثال قبلی گفتم، سینمای معناگرایی هزینه ای نداره اون فیلم که اصلا ما بخوایم بگیم که دنبال درآوردن بشه، هزینه ای نداره. یا مثلا فیلم های کیروستمی اونقدر هزینه ای نداره، اکثرا واقعی حالت مستند داره. اما توی فیلم هایی که باید فروش بره و اینها اون نکته مهمیه. من تو بین چیزم هم گفتم که آرون سورکین یک جمله ای داشت میگفت مانع و هدف. یعنی شما تو یه فکر کنم یک اپیزود کامل یعنی یک قسمت کامل داشت درباره همین صحبت میکنه، گفت مانع و هدف، گفت مانع بتراشید و هدف تعیین کنید، هدف تعیین کنید و مانع بتراشید. خب این درام رو آخه ایجاد میکنه و چون درام رو از یک نمایش یا یک فیلم بگیری در واقع یک مقداری اون کششش رو از دست میده. پس خب برای اینکه درام هم خلق بشه نیاز به در واقع پستی بلندی هم میتونیم به عنوان مانع در نظر بگیریم. پس به طور کلی این حرف خیلی درستیه. حالا این که از زندگی روزمره رو بتونیم بگیریم یا نگیریم، گفتم اولا بستگی به شخصیت آدم کی باشه. یعنی ممکنه یه آدمی باشه که اصلا نشه از این فیلم ساخت، نمیشه، یا فقط بشه یک نوع فیلم خاصی ساخت. خب این بحثش شده. مثلا ممکنه مثلا از یه رفتگر بشه خیلی فیلم ساخت، مثلا تو شب خیلی آدما رو میبینه، ممکنه قتل ببینه، ممکنه چه میدونم دعوا ببینه و از این آدم میشه فیلم ساخت. مثلا رفتگری که ببخشید توی منطقه مثلا حالا اسم نه منطقه N فلان شهره که خیلی دزد و اینا زیاده، یه رفتگری که توی مثلا منطقه یک منطقه بالانشینه و همه سکوت و نگهبان داره، پلیس داره، مثلا کسی نمیتونه کاری کنه. این دوتا فرق دارن با هم دیگه. پس به طور کلی زندگی ها با زندگی ها فرق میکنه. همونجوری هم که من تو بحث تراژدی گفتم، مثلا تراژدی گفتیم از یک انسان خاص، یک انسانی که بالاخره یک داستانی داره که میشه ازش در واقع بهره برد. درام هم همینه، باید یه شخصیتی باشه که بالاخره مسیری که داره حرکت میکنه به یک هدفی برسه یک مانعهایی داشته باشه.
پس اینکه توی فیلم نام نویسی یا نویسندگی کتاب باید زیاد مطالعه کنیم، علتش چیه؟
ببینید کتاب به طور کلی، من الان هم گفتم فیلم نامه یک چیزی بین نمایش و در واقع ادبیات. خب یعنی نوشتن و نوع نوشتن، زبان نوشتن، زبانی که منظورم باز میگم انگلیسی فارسی اینا نیست، منظورم اون حالا کوچه بازاری نوع بیانه بیشتر، در واقع این رو از ادبیات میگیره. خب و یک چیزایی هم از نمایش میگیره. در واقع اصلش اینه که یک چیزی به نمایش میده، یعنی در واقع بین ادبیات و نمایش ما اگه بخوایم یک نظمی ایجاد کنیم در نمایش خودمون، باید یه مقدار از ادبیات کمک بگیریم و یک ترنسلیت این وسط هست به نام فیلمنامه که در واقع اون ادبیاتو که یک مقدار یک بازه عینی از اون چیزی که تو مغز ما، یعنی ما اون چیزی که تو فکرمونه، ما باید عینیش کنیم که به یک نمایش برسیم. حالا این نکته برای چی اصلا این اتفاق میفته؟ برای اینکه به مرور زمان فیلم ساختن گرون شد. خب دیگه نمیشد هر دوربین دستت بگیری بری تو خیابون هر چی تو ذهنت اومد بسازی. گرون شد، دوربین گرون شد، تجهیزات گرون شد و بازیگر گرون شد، همه چی گرون شد تبع خودش. پس نیاز به این بودش که همه اینا چیز بشه، یعنی هر صحنه رو بگی من میخوام تو چند تا پلان، حالا این چند تا پلان اون که خیلی پیشرفته باشه، مثلا بگی من میخوام توی مثلا فلان جا بگیرم، پس هر پلانی که قرار تو اونجا گرفته بشه الان باید بنویسم که رفتم اونجا همه این پلانا رو بگیرم، اونجا رو مثلا یه روز اجاره کنم به جای 20 روز. که این در واقع، حالا من این لفظش هم یادم رفته، یک چیزی میگفتم در واقع تو کم کردن هزینه هست. این در واقع کمک ادبیات به نمایش بود و خب این خیلی لازمه، چون شما قراره داستان ایجاد کنید، داستان هم به وسیله همونطور که اسمش هسته یعنی برمیاد، باید از رمان و داستان‌های کوتاه و اینها گرفته بشه. و مهمترین چیزهایی که داره اینه که داستان و نمایش، یعنی ادبیات و نمایش، قاعدتا همشون جزء یک کلی هستن به نام در واقع هنر به طور کلی.
این سوال در خطی داشتیم، آقای موسا جعفری نوشتن با سپاس از استاد سجادی، اگر دوگانه فرم و محتوا را در نظر بگیریم، آیا میتوان گفت فیلم و فیلمنامه نویسی به خودی خود فاعل فرم است و فرم دهی میکند؟ بر این اساس و با توجه به اینکه هیچ پدیده ای نداریم که فرم و محتوا در آن از هم جدا باشند، بنابراین محتوای فیلمنامه را فیلمنامه نویس با خودش بندی خودش می آورد. ادامه دادن یک نوشته دیگری، لذا صحبت از محتوا به حوزه‌های تخصصی مربوطه مانند همان که اشاره کردیم مثلا علوم انسانی مربوطه می شود، نه لزوماً به حوزه فیلمنامه نویسی.
نه درست. حالا من بحث رو من تکمیلش کنم، گفتم اینا همشون چون جزء یک هنر، در واقع یک جزئی از یک واحد هستن، واحد کل هستن، پس در واقع داستان خوندن خیلی کمک میکنه، به تبع اون فیلم دیدن هم خیلی کمک میکنه، جفتش با هم، چون شما یک جایی این وسط قرار دارید. حالا برای این سوال شما دیگه سوال نداشتین؟
کتاب ارسطو رو گفتین اسمش چیه؟
بوتیقای ارسطو. اگه این سالم بود من اینو میدم به شما، چون من دارم میدم. سلامت. خب این نکته، اولا که محتوایی که آره، یعنی قاعدتا باید از خود در واقع فیلم و اینا به طور صرف نمیتونه بیاد، میتونه ازش کمک بگیره ولی از اونجا به طور صرف نمیتونه بیاد. پس این که ما بگیم که محتوا از سینما جداه، این یه مقدار بحث در واقع نادرستیه، یعنی همراه سینماه، ولی این نیستش که ما بگیم که از سینما به طور کلی، یعنی به طور اینکه از اول از ابتدا از سینما گرفته بشه، نه اینطور نیست، یعنی از نظر من اینطور نیست. و به نظر من هر چیزی که باید تا الان در سینما ساخته می‌شده، هر خلاقیت اساسی که باید شکل می‌گرفته، اکثریتش اتفاق افتاده. یعنی شما نوع فیلم برداری ها رو ببینید که در واقع اون دوگانه رو میشه تبدیلش کرد به سگانه محتوا، فرم و تکنیک. تکنیک در واقع همون، حالا من این مثالو بزنم، این مثال خیلی پیشرفته تره ولی خیلی جالبه، شاید برای ایشون هم جالب باشه. نیم مثال اساسی که میزنن، میگن که ما درباره ربط فرم و تکنیک به هم دیگه میایم میگیم تکنیک در واقع مونومره برای فرم. یعنی ما میایم یک لحظه رو در نظر میگیریم، میگیم که حالا من این لحظه میخوام با این تکنیک این در واقع این صحنه رو بگیرم، تکنیک صدام باید این باشه، تکنیک فیلمنامه‌ام باید این باشه، همه اینا که واحد شد یک تکنیکی اتفاق میفته. حالا ما میایم همه این تکنیک‌ها رو می‌ریزیم توی مشما، این میشه فرم نمایشی ما. و فرم نمایشی من همیشه جدا میکنم، فرم نمایشی از فرم داستان. فرم نمایشی با فرم داستان یک فرقی داره. فرم نمایشی بیشتر در واقع توسط کارگردان شکل میگیره و فرم داستانی بیشتر توسط فیلمنامه نویس، و هر دو بر کار هم دیگه تاثیر دارن، ولی بیشتر فرم در واقع نمایشی از کارگردان و فرم داستانی از فیلمنامه نویسه. درباره محتوا همونجوری که گفتم، اندیشه به هیچ عنوان به نظر من هیچ ربطی به سواد، حتی به سواد در واقع سینمایی فردم به نظر من نمیتونه داشته باشه. یعنی همون آقای آرون سورکین میام که من گفتم که شاید خیلی اندیشه ای نداشته باشه، ولی محتوای فیلماش همش خوبه، به خاطر اینه که محتوای فیلماش خوبه ولی همش کلیشه است، چیز جدیدی تولید نمیکنه و همون کلیشه ها بهش یاد دادن. یعنی تو دانشگاه، خب کالج های آمریکا معروفن، مثلا کالج های هنرشون خب خیلی معروفه، در واقع به اونها صرفا هنر رو نمیگن، قطعا بهشون علوم انسانی هم میگن و بهشون در واقع یک دستمایه هایی میدن برای ایجاد محتوا به طور کلی. پس در واقع نمیشه گفتش که در واقع اندیشه و محتوای ما میتونه یک در واقع جزئی باشه که از سینما بیشتر نشأت بگیره. نه، همونطور که ایشون هم اشاره کردن، بیشتر وابسته به خود در واقع اون شخصیه که داره این محتوا رو شکل میده.
وقت تموم شده درست؟ من یه نمیدونم، این یه احساس شخصیه یا مثلا میتونه یه پایه علمی هم داشته باشه. بعضی از انواع ژانرها رو انگار اون ادامه دار بودن رو که شما فرمودید نمیشه زیاده از حد ادامه داد، ولی تو بعضی دیگه اینطور نیست. مثلا احساس می‌کنم توی تراژدی اگه از یه حدی بیشتر ادامه دار بشه دیگه واقعا خسته کننده باشه، یا مثلا کمدی هم همینطور. ولی بعضی از انواع، حالا نمیدونم مستند هم جزء این ژانرهای فیلم حساب میشه یا نه، مثلا مستند رو میشه ادامه داد تا یه جایی، به هر حال درست اونم باید هدفی داشته باشه، ولی باز خسته کننده نیست. یا مثلا من اینجا نوشتم مثلا علمی تخیلی رو شاید مثلا بشه ادامه داد، ولی حالا نمیدونم این احساس شخصیه
که در واقع اگه بخوام خیلی فیزیولوژی بگمش، اینطوری میشه که شما وقتی یک داستانی رو شروع میکنی، برای اینکه مخاطبت پای داستانت بشینه باید بهش یه سری کدهایی بدی. این کدها میره تو مغزش، خیلی ساده این مغز اون دنبال اینه که به جواب برسه. خب حالا اگه تو توی بازه زمانی کوتاه بهش جواب ندی، مغز خسته میشه. ولی تو مستند اینجوری نیست، ما در واقع نه کدی میدیم نه داستانی داریم، صرفا داریم یک سری تصاویر رو نشون میدیم که وقتی ما معمولا مستندم میبینیم هیچ هدف خاصی معمولا نداریم، میشینیم صرفا مثلا مستند میبینیم. حالا الان مستندا دیگه رفته مثلا داستاندار شدن، مثلا یه پلنگو نشون میده که مثلا میره مثلا اونو میخوره، بعد این از این خوردن میاد شیر میده به بچهش، بچهش میره یه دونه دیگه رو میخوره. ولی تو گذشته اینجوری نبود دیگه، بیشتر مستندا اینجوری بودش که مثلا تصاویر رو نشون میدادن، یه موش داشت نشون میداد مثلا یه دو دقیقه اینو نشون میداد، دو دقیقه اونو نشون میداد. ولی خب الان خب خیلی پیشرفته تر شده به خاطر باز بحث اقتصاد. یعنی وقتی شما کد میدی داری به اون برای اون جاذبه ایجاد میکنی، وقتی برای اون جاذبه ایجاد میکنی در واقع اون بیشتر دوست داره برنامه‌ت رو ببینه، وقتی بیشتر دوست داره هم خودش ادامه میده دیدن تو رو، قسمت‌های دیگه ای از تو رو، و هم مهمتر از اون در واقع میره به بقیه هم میگه، به بقیه هم میگه که آقا بشین اینو ببینید. ولی خب ما مستند معمولا نمیریم به بقیه بگیم مثلا داره موش نشون میده برو ببین، ولی وقتی برنامه سینمایی باشه رو خب خیلی بیشتر میتونیم معرفی کنیم. و اما فیزیولوژی واقعا، یعنی خیلی ربطش نمیشه داد به چیز، مغز ما میخواد که سریعا جوابو بگیره و اون نمیده، خب این خسته میشه.
بازم اگه سوالی بود بشه که کتبی یا برای کانون میشه اصلاف در اینجا پایان سمینار ۲۰۹ فیلمانویسی سه خلام کنیم شده که محفظ باشید. لا محمد